أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بس بر سر احکام ارشادی یا اوامر ارشادیه بود. کسی به نظر می رسد که اگر ما نواحی ارشادی را هم در ذیل این بحث بکنیم خوب باشه، به لحاظ این که به نوعی سرجم یک بحثه، یعنی امر اوامر و نواحی سرجم ما با یک بحث مواجه هستیم. عباراتی از شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه خوانده شد از فرائد الاصول، متعدد بود، حالا یادم نیست چند عبارت این متعدد خوانده شد، الا انه که من فقط یکی دو عبارت رو مجددا تکرار میکنم که فرم خاصی دارد و بریم ادامه بحث. ایشون در فرائد الاصول چاپ کنگره جلد دوم صفحه 318 اونجا میاد یه مقارنه انجام میدهد و یه مقایسه انجام میدهد میان اوامر طبیب و بالاخره مولایی که امر میکنند، و از همینجا میخواد توضیح بدهد اوامر ارشادی رو. ایشون میگن اما اوامر طبیب فهیه ارشادیه لیس المطلوب فیها الا چه چیزی؟ الا احراز اون خاصیتی که مترتب می شود بر ذات مأمورون به. اوامر طبیب این طوره، طبیب امر بکنند که فلان دارو رو مثلا مصرف بکن، روزی یک دونه استفاده بکن، یا از فلان غذا پرهیز بکن. اینها مطلوب در اینها چیزی نیست مگر احراز و به دست آوردن اون خاصیتی که مترتب می شود در این دارو مثلا، یا اگر طرف نهیش باشد، حالا بخونیم امر و نهی بس، طرف نهیش باشد یا این دارو این غذا رو مصرف نکن مثلا، سرخ کردنی نخور مثلا، غذای چرب نخور، یا لحظه ولن نتکلم فیها من حیث الاطاعت والمعصیه. در اینجا ما از جهت اطاعت و معصیت بحث نمی کنیم. ولذا لو کان بیان ذلك الدواء بجمله خبریه غیر طلبیه، اگر همون دواء رو او نیاد به شکل امر بگه مثلا در ساعت فلان این دارو مصرف کن، نه اینطور نگه، بگه که برای فلان بیماری، برای بهبودی از فلان بیماری مثلا روز یک مرتبه از این قرص مصرف میکنند، اینطوری هم بگه، یا به شکل دیگه که جمله خبریه باشه، مثلا امری در کار نباشه. اگر اینطور هم باشه کان لازم مراعات الاحتیاط فیها، لازم است که انسان اینجا احتیاط بکنه. خب حالا خیلی اوامر طبیب رو چیز مهمی نمیدونستن، در حد احتیاط مثلا احتیاط بکنه، حالا دارو آرام مصرف کنه احتیاط. کان لازم مراعات الاحتیاط فیها، حتی حق هم داشتن بگذر. و ان لم یترتب علی مخالفته و موافقته ثواب او عقاب، اگرچه بر مخالفت یا موافقت این امر ثواب و عقابی این مترتب نمیشه. و الکلام فی المسئله من حیث قبح عقاب الامر علی مخالفت المجهول و عدمه. این که مثلا طبیب بگوید آه این قرص رو مصرف بکن، ما اگر مصرف کردیم ولی جایزم بخره بر ما بفرسته مثلا در منزلمون، آه این جایزش، نه جایزه نداره، همون است که ما بهبودی پیدا کردیم جایزمون. اگر مصرف نکردیم بعد بیاد مثلا ما رو کتک اونم بزنن که تو قرصی که من گفتم مصرف نکردیم، چنین چیزی نیست، چنین چیزی نیست، هرچه هست همون است که در درون خودمون قرار دارد. یعنی اینجا در حقیقت یک حکم ارشادی داریم، یک امر ارشادی داریم و یک مرشدون الیه. حالا تعبیر شیخ مأمورون به، ما این تعبیر خیلی نیک مثلا مأمورون به، مگر بگیم به اعتبار این که خب امر صورت گرفته ولو اینکه ظاهرا امره، اونو بگیم که خب مأمور به داره. وگرنه اگر گفتیم ارشاده، هم تعبیر مرشد الیه شاید مناسب تر باشه. بگذارید به تقدیم این یه عبارت بود، عبارت اصلا عبارت بله متعددی ما خواندیم. یه عبارت دیگه شونم که تقریبا تو همون زمینه هستش، باز میخواد ملاک دست ما بده یا اینکه تعریف ارائه بکنه، باز همینه که حالا فلان حکم رو میگه ارشادی و محض. لا قطعا ادامش لا یترتب علی فرائض الاصول جلد 2 صفحه 151 با همین چاپ کنگره برزنان، لا یترتب علی موافقته و مخالفته از ید مما یترتب علی نفس وجود المأمور به او عدمه. موافقتش بکنی یا مخالفت کنی بیشتر از همین که خود مأمورون به وجود پیدا میکنه یا عدم پیدا میکنه، عذرخواهم، بیشتر از اون چیزی که مترتب میشد بر خود وجود مأمورون به یا عدم وجود مأمورون به، بیشتر اون حاصل نمیشه. شما اگر مأمورون به رو اتیان آوردی، یه آثار و ثمراتی برش مترتب میشه، همین گیرت میاد، چیز بیش از این نداره. یا فرض بفرمایید که اگر پدری و پسر خودش بگه که آقا با مردم خوش برخورد باش، اگر پدری به پسرش بگه با مردم خوش برخورد باش و بعد پسر خوش برخورد بود، یعنی پدر باید ماهیانه مثلا اینقدر بهش حقوق بده که چون خوش برخورد بودی، نه دیگه. چه آثار و ثمراتی بر خوش برخوردی با مردم وجود داره مترتب میشه؟ اون آثار گیر اون پسر میاد، گیر اون پسر میاد در همین هم. کما هو شأن الاوامر الارشادیه فلا اطاعت لهذا الامر الارشادی، خود این امر ارشادی دیگه اطاعت جداگانه نداره. ولا ينفع في جعل الشيء عبادتا، نمیتونه چیز رو عبادت قرار بده، مثلا اگر امر به چیز تعلق گیره و عبادت. کما ان اطاعت الاوامر المتحققه لم تسر عباده به سبب الامر الوارد بها في قوله تعالى اطیع الله ورسوله، اون اوامری که تحقق پیدا کردن اینها اطاعت اونها عبادت نمیشه به سبب این امری که آمده. حالا اینجا یه بحث دور و تسلسل هم مطرحه که شاید امشب نرسیم عرض بکنم، اگر اشاره توفیق باشه جلسه بعد درس کنیم، که اینجا بحث مطرح شد که اگر اطیع الله این بخواد ارشادی نباشه و مولوی باشه، از یه حیثی دور لازم میاد، از یه حیثی تسلسل لازم میاد. حالا اون در جای خودش اشاره بود. بعد این هم بازی عبارت دیگه ای که از مرحوم شیخ بود و آخرین عبارتی که از عبارت جلسه قبل من خدمتون بخوانم، باز فرائض الاصول جلد 2 صفحه 290، اونجا ایشون میفرمایند که حالا مطلب ابتدایی دارد که اون نمیخوانم، جلسه قبل خواندم، فقط همین تیکش. و هذا الوجوب ارشادی لا تقرب فيه اصلا، من اون تیکایی که حالت ضابطه دارد یا تعریف سوش در میاد رو میخوام اشاره کنم. و هذا الوجوب ارشادی لا تقرب فيه اصلا، اگر انسان بفرمایید که امر ارشادی رو انجام بده، این موجب تقرب به خدا نمیشه. خیلی مهمه این نکته، نکات اساسی، موجب تقرب به خدا نمیشه، چون من امر ارشادی رو انجام دادم پس خود این باید موجب تقرب من به خدا بشه، نه این ربطی نداره. نظیر و اوامر الاطاعه، اوامر اطاعت از همین قبیله، اطیع الله مثلا و اطیع الرسول. حالا این بحث است که آیا فقط اطیع الله ارشادی است یا اطیع الرسول هم ارشادیه. بعضی آمدن تحقیق کردن گفتن اطیع الله ارشادی است، اطیع الرسول مولویه مثلا. بعضی گفتن نه یک، اطیع الله اطیع الرسول یکی، هر دوش ارشادیه. حالا اینا جای بحث دارد. فإن امتثالها لا يوجب تقربا، امتثال اوامر اطاعت موجب تقرب نمیشه. و انما المقرب نفس الاطاعت، خود اون اطاعتو که انجام بدید قرب به خدا پیدا میکنید، نه اینکه این امر به اطاعتو که اتیان بکنید. اون مرشد الیه داره یه اثری است، نه خود این امر ارشاد. و المقرب هنا ايضا نفس الاطاعت الواقعيه المردده بین الفعلين، که شون آخرش هم میگه فهم فإنه لا يخلو عن دقة، که سال همینم هست دقت رو دقت، نه این دیگه اخیرش دقت داشته شد، کل بحثشون دقیق بوده که ایشون اشاره کرد. خب اجمالا پس ما بگیم که حکم ارشادی این در مقابل حکم مولوی هستش و به انگیزه در به دایی بعث مکلف بر فعل مأمور به یا زجر او از فعل منهی عنه صادر نشده. لا یستر به دایی بعث المکلف به فعل مأمور به و زجر مکلف از فعل منهی عنه. پس دایی و انگیزه چیه؟ دایی و انگیزه صرفاً ارشاد و هدایت مکلف است به مصلحت موجود در اون مرشد الیه یا مفسده موجود در اون چیزی که ازش نهی شده، که در حقیقت ارشاد شده است به پرهیز از آن مثلا، یه همچین چیز. خب حالا اون چیزی که اثباتاً برای ما مهم هستش این هست که بفرمایید که ملاک چی چیه؟ ما بر چه اساسی میتونیم بگیم یه امری ارشادی است یا امری مولوی هستش؟ این برای ما خیلی مهمه که اینو بخواییم مثلا بگیم. ببینید حالا اولا هم ضابطه چیه؟ اون وجه تمایز مولوی و ارشادی چیه؟ که توی عرایزه بود مشخص شد تا حدی، باز حالا دقیق‌تر باید روش گفتگو کنیم. هم این که ملاک تشخیص چی؟ از جمله مواردی گفتن این هست که گفتن آقا ارشاد، ملاک ارشادی بودن این هست که ثواب و عقابی بر اون مترتب نمیشه، همچنان که از عبارات شیخ هم همین برداشت میشه، و تنها برای اطلاع دادن به یک مصلحت تکوینی صادر شده، چیزی بیش از این نیست. تعبیر دیگه‌ای که شاید تو ذهن آقایان هم زیاد باشد، چنین میگن ارشاد به حکم عقل، میگن ارشاد به حکم عقل. اینم بعضی اینطور فرمودن که حکم ارشادی این ارشاد به حکم عقله. ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل خودش بیشتر یه چیز میفهمه، این فقط آمده ارشاد بکنه. حالا باید مقدار تأمل کرد روی این مطلب. اگر ما گفتیم که این ارشاد به حکم عقله، من در بعضی از کلماتشون حالا آیان درس قبل من عرض کردم، ما اینجا نداریم یه کسی یه بحث مستوفا و مجزا و مستقلی مطرح کرده باشه. حقیقتا مواد بحثمون رو باید با از محضر سوی که با چه میدونم از این گیره ها و پنس ها و اینا از این برابر جدا کنیم، یه کلمه یه کلمه یه خط یه خط از لابلای کتاب ها بیرون بکشیم کنار هم بذاریم چیزی در بیاد. متاسفانه نداریم. حتی مرحوم آقای صدر هم که ما تقدیر میکنیم ازشون که در حلقه ثالثه آمدن یه قسمتی رو براش باز کردن، فقط نصف صفحه بحث کردن، نصف صفحه، یعنی کل عوامر ارشاد کتابشون نصف صفحه. فلذا تقراتشون کسا نیست، چی خالیه. اما منظور حالا تو حلقه سالسی حالا تقدیر هم باید بکنیم که مطرح کردن بحث به این مهمی، عجیبه واقعا. یه سری ابحاثی که لازم نیست در مقام استنباط اینها اینقدر مفصل بحث بشه، اما بحث به این مهمی کارسازه و مهم هست، یه سریش از دایره بحث آقایان خارج بگذاریم. لکن حالا منظور اونهایی که تا میگیم امر ارشادی چیه، میگن ارشاد به حکم عقل، حکم ارشادی چیه، ارشاد به حکم عقل. لکن مثال ها رو که ما بررسی میکنیم، آیا واقعا اینطوره؟ همه این موارد ما عقلا میفهمیم؟ مثلا میگن استقبل القبله، این ارشاد به حکم عقله. میخواستی ذبح کنی، استقبل القبله، رو به قبله ذبح کن. خب ما اینو عقلا خودمون میفهمیدیم، از کجا میفهمیدیم؟ از کجا ما اینو میفهمیدیم که باید رو به قبله ذبح کنیم؟ چجوری ما اینو میفهمیدیم؟ اگر شریعت نیامده بود و اینو نگفته بود، ما چجوری میفهمیدیم؟ به خیلی عوامل دیگه. حالا شما یه عطی الله رو چسبیدید، میگید آقا عطی الله ما با دلیل عقلی ثابت میکنیم. خیلی خوب، فقط این که نیستش که، این هم عوامل دیگه است. مگر اینکه اون مثالا رو شما ارشادی ندانید. خیلی خوب، سلام. اگر نه، ولی میدونید اونها رو هم میگید ارشادی هستن. اگر اونها رو هم ارشادی میدونید، پس دیگه این مقدار مشکل هست. حالا تو همین راستا برخی برای به عنوان منات تشخیص و معیار تشخیص امور رو اشاره میکنن. از جمله موارد من میگم قصد ما این است که هر چی داریم بریزیم روی دایره هر چی هست، از بزنیم دایره، بعد سراخه نظم و نظام بهش بگیم که چی کار میشه کرد، کدومش میشه انتخاب کرد، کدومش انتخاب کرد، کدوم قابل قبول نیست. رضا علی خود تعامل بفرمایید. آشفتگی بحث تو این چند جلسه به یاد قدمای اصحاب باشید که معمولا بحثا به هم ریخته و شلوغ بوده، اصلا که ما فقط به خدمت بعدش میرسیدیم و منظور این لذا فعلا هم تو آشفته دریافت بکنید بحث و بعد ببینیم میشه یه نظم به استاد 1-2-3 الف به جیم دالش کرد یا نه. برای ملاک تشخیصش و معیاری که ما چطور تشخیص ضابطه چی باشه، ضابطه ای پس تشخیص در اثباتن چی باشد ضابطه، یه مورد این گفتن اگر در موردی عقل خودش مستقل به حکمیست، حکم مستقل داره، حکم شرعی هم اگر مطرح بشه این ارشادیه. منظورشون از حکم شرعی همون نقلی هست دیگه، یعنی نقلن هم چیزی مطرح بشه این ارشاد. این یه مورده. خب اگر ما به این باشیم این ناقصه، همچنان که عرض کردیم. بعد موارد واقعا عقل نداره خودش مطلبی اونجا، اگر نقل نمی آمد عقل چه میفهمیدی مطلب؟ ولی خب گفتن این یه دیگه گفتن که اگر در موردی اعمال مولویت مستلزم لغویت باشد این امر ارشادی، اعمال مولویت مستلزم لغویت، یه جاییش که مولویت معنا نداره لغوه. یه معیار دیگه گفتن اگه در مورد جعل امر مولوی مستلزم محظور عقلی باشد، محظور عقلی مثل چی؟ مثل اینکه دور یا تسلسل لازم بیاد، اون امرم ارشادیه که در مورد عطی الله هم بحث هست که میگن آقا دور یا تسلسل لازم میاد. لیکن عرض میکنم اینا همه هستش، اما در این حال ما باز هم نمیتونیم بگیم میشه با اینا اتفاق، باز هم هنوز کم داریم. یعنی ما یه ضابطه قوی تر اینه همه اینا باشن، علاوه بر اینا باز یه ضابطه دیگه هم ما میخوایم. ببین آقا جان یه نکته خاصتون اصلا ضابطه خوب است این طور باشه که نداریم آخر، نه من ادعا میکنم نه اینکه بعدا آخری یه همچین ضابطه دستتون میدم، ولی خب اصلا خاصتون که ضابطه خوب است این طور باشه که مثلا یه خط به ما ضابطه میدن، بعد ما میریم بر اساس اون همه موارد رو کشف میکنیم میرسیم. اما این که نه، ما مثلا میگیم که آب انسان ها سفیدن، بعد برخورد میکنیم بین انسان میگیم سیاه، میگیم یا سفیدن یا سیاهن، بعد میگیم و یا قرمزن و یا زرد هم هست. این چجور شده هر مثلا هر روز فرد جدیدی آمد میگه این هم هست راسته این مدلش هم. این که نشد که دقیقا شما بعد یک ما به الامتیاز ما بدیم، ما بتیم انسان رو از سایر موجودات مثلا تفکیک بدیم، تمیز بدیم، اما اینکه به تعداد افراد مثلا فرض جدید اینم هست اینم هست. پس شما ارشادیتش رو از یه جای دیگه میفهمی، ما اون رو میخوایم. شما ارشادیت رو از یه جای دیگه فهمیدی، از کجا فهمیدی که این ارشادیه؟ بعد حالا اومده از همین مورد اومدی چیزی بیرون میکشی، مثال سیاسی به ذهن میاد، نمیخوام بگم از درس خارج بشیم، از ما خارج بشیم، گاهی به خاطر یه فردی اصلا یه قانون میخواد تغییر بکنه، یه چیزی اصلا درست بشه فلان حال، ولی اینکه اون فرد از دنیا رفته، ولی خب یادم میاد که قانون میخواستن تغییر بدن برای خاطر یه فرد. چند مورد از ما خارج بشیم که برطرف این دیگه نمیشه که. شما باید یه قانونی داشته باشی بعد برای اون قانون. ما میخوام بگم شما از کجا فهمیدی این ارشادیه و بعد این دیدی که حالا این ارشادیه، پس داره این نکته است، پس بگیم که چنین هستش. این هم باز یه مقداری حالا میخوام عرض کنم که مشکل هست. شما ببینید یکی از ملاکات دیگهی که میشه عرض کرد که حالا من میخوام اشاره بکنم این هست، یکی از ملاک ها برای تشخیص اوامر ارشادی این هست که مثلا گاهی یک امر یا یک نهی در روایتی مطرح شده و در کنار اون اثر و ثمره امتثال اون امر، حالا یا اون نهی دیگه، من هی اون نهیشو نمیگم دیگه، امر که یک خاصیت و نتیجه طبیعی تکوینی و دنیوی است، و ربطی به ثواب و عقاب اخروی نداره، اونم بیان شده. پس خود امر آمده یا نهی آمده، در کنارش یک خاصیت و یک نتیجه و یک اثر و ثمره طبیعی تکوینی و دنیوی گفته شده، ربطی هم به ثواب و عقاب و اخروی نداره. اینطور تو این موارد هم می شود گفت که این امر یا این نهی جنبه ارشادی دارد و نه مولوی، دقیقا مثل اوامر طبیب که اتیان یا اسیانشون ثواب و عقابی بجز آثار و ثمرات تکوینی که بر مرشدون الیه یعنی بر داروها و سفارش های طبیب مترتب میشه نداره. من یه روایت رو بخونم. مرسله ابن ابی عمیر هست، تبین عن رجلن، عن رجلن عن ابی عبدالله علیه السلام، این واسطه مشخص نیست ولی حالا قبول ندیم. قال دخلت ماشفتون علا رسول الله. این کتابی که ازش میخونم مکاسب شیخ اعظم انصاری است، مکاسب محرمه، بحث تدلیس ماشته در باید اونجا آمده. دخلت ماشفتون علا رسول الله صلی الله علیه و آله. ماشته ای آرایشگر، خانم آرایشگری آمد پیش پیغمبر خدا. فقال لها، به پیغمبر عذرخواه، فقال لها، پیغمبر به او فرمودن هل ترکت عملک او اقمت علیه. این شغل تو کارت رها کردی یا هنوز داری ادامه میدی؟ خانم آرایشگر بوده، حتما شهرتی داشته. قالت یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عنه فانهی عنه. من این انجام میکنم، ادامه میدم تا زمانی که شما منو نهی بکنی. بله اگر نهی کردی سلام نه میپذیرم و عقب برم، نه نکنی بیکارم، نه ترک کنم، بالاخره زندگی مزید رو. طبق این روایت حضرت فرمودن قال، حضرت فرمودن افعلی، این کار رو بکن، ادامه بکن، اشکال نداره. منتها فاذا مشته فلا تجلل وجه بالخرقه. اینا ظاهرا از جهات استفاده میشه که اینا مثلا صورت رو جلا بدن، صورت رو مثلا یک همچون به هم براق بشه، یه خرقه یه پاچه من میشه این میکشتن به صورت بنده خدا که صورت همچین برق بزنه، جلا پیدا کنه، صفا پیدا بکنه، بذاری چه بلایی بسر افراد میمونه. فعیدا مشته، وقتی که مشاتگری کردی و آرایشگری کردی، فلا تجلل وجه بالخرقه، صورت رو با پارچه جلا نده. چرا؟ فانها تذهب به ماء الوجه. این ماء الوجه رو میبرد، آیان میدارن ماء الوجه معنی آبرو نیست، معنی آبرو نیست، ماء الوجه اینجا معنی همون رطوبت صورت، رطوبت صورت، آب صورت. فانها تذهب به ماء الوجه. البته ممنون شیخی اینو روایت فرمودن به خاطر ادامه‌شه، من به ادامه‌ش کاری ندارم که بلا تسلی شعر المرأه به شعر امرأه غیرها اون کار ندارم، مثلا این دیگه‌شارو مهمه. ببینید طبق این مرسله که از به امام صادق برسد و ایشان نقل کنند قول پیامبر خدا رو، پیامبر فرمودن فاذا مشت فلا تجلل الوجه بالخرقه فانها تذهب بماء الوجه. ما بگیم این نهی که اینجا آماده نهی تکلیفیه به معنی الحرمه، حتی بگیم نهی تنزیهیه به معنی الکراهه، مثلا اینطور بگیم، یعنی اگر کسی آمد با پارچه صورت یک کسی دیگه رو جلا داد این حرامه یا مکروهه. چرا سا بگیم تو اینجور موارد اصلا بحث حرمت و کراهت و اینها مطرح نیست؟ نه، خودش داره دلیلشو میگه، خودش داره فلسفهش رو کنارش میگه که فلسفه یعنی یه امر طبیعی تکوینی دنیاییست. میگه بابا با پارچه که جلا میدی صورت طرفو، این رطوبت پوستشو میگیره. چه بسا خیلی زود جوانی و طراوت پوست صورت از بین میره، زود این پیر میشه، چروکیده میشه صورتش، زود پیر میشه. این کارو نکن، این کارو نکن، با پارچه صورت او رو مثلا چه. خب در این همچین موردی ما بگیم که این هم نهی ارشادی است. نظیر این هم داریم، مثلا در روایات آمده زن حامله این شلغم نخوره، زن حامله شلغم نخوره، یا روایت داریم زن حامله کدو نخوره. خب حالا شما خدای نکرده اصال ادب نباشد، لیکن ببینید در وسائل عملیه رو، این رساله های عملیه رو، انسان متعجب میشه. احیانا آمدن اینجور موارد رو ذکر کردن به عنوان مکروهات مستحب بود. ببینید ادله رو، آیا واقعا لسان اینها لسان جعل حکم مولوی و تکلیفیه؟
نه، میگه آقا زن حامل شلغم نخوره چون بچهش زشت میشه، کدو نخوره بچهش زشت میشه، به بخوره بچهش زیبا میشه. خوردن به برای زن حامله بگیم مستحبه، یه کسی نخواست بچهش زشت خوشگل بشه مثلا، این مثلا چه اشکال داره؟ بعد این کار بگیم یه امر مرضی شارع روزی که پا گذاشته مثلا شارع دوست داشت بچه شما خوشگل بشه، ولی شما نخواستی مثلا، این بگیم یه امری که رجحان داره، بالاخره استحباب خوشی رجحانه دیگه، یه رجحانی اندش شارع باید مورد نظرش رجحان اندش شارع، اینو شما زیر پا اصلا یه کسی آدم خرافاتی حساسه میگه بچه‌م خوشگل بشه، این چشم میخوره جوون مرگ میشه، بذار مرتبا کدو میخوره، هر چی شلغمو کدو تو بازار مصرف میکنه بچه بعد ترتیب بشه چش نخوره. فرض این به اینکه عمل حرام یا عمل مکروهی انجام داده و امثال ذلك اینجور موارد، حق این است. الان به نظر قاصر ما البته میگم حق این است، البته هر کسی بله کل حزن ما لدیهم بالاخره فرحون، همه خوشحالم نگم که ما میگیم درسته، لیکن به عقیده ما به نظر قاصر ما این هست که اینجور موارد آیان میان تو رساله ها مینویسن به عنوان مکروهات و استحبابات و بعد آداب اسلامی، مستحبات و مکروهات، این خیلی وجهی نداره. بله قبول دارم اینا جز مواردی است که در دین ما مورد تاکید قرار گرفته، آثارش هم گفته شده، اما اینکه بگیم مثلا در قیامت اینو میبرنش بهشت بابت اینکه مثلا شلغم کم خورده مثلا یا به زیاد خورده، مثلا خاطرتون که اینجور موارد گمان میکنیم که نباشه از این قبیل، اینم یه ملاک میتونه باشه، اینم یه ملاک باشه. بله هم از اون طرف به سفر که آقا میگه مثلا دختر یه پاچه ول سر وضع فاجعه آمیزی علیه عزبالله شبیه فاحشه خودشو آرایش کرده آمده بیرون، بعد میگه خانم این چه سر وضعه؟ میگه ان الله جمیل و آقا یحب الجمال، مثلا دیگه یعنی میخواد بگه خدا الان دنبال منه، دنبال پس شماره هم بگیره بیاد دنبال چون منو دوست داره دیگه، جمال و زیبایی و اینا. خیلی خوب عرضم خدمتتون که برای این هم گمان میکنیم که یکی از این موارد بشه که بشه، حالا اینم اضافه کرد به اون چه که فرمودن. این ببینید این موردی که من عرض کردم در مقام اثبات طبعا، یعنی الان شمای فقیه میخوایی با یه روایتی برخورد کردی، میخوایی ببینید که چجوره، و حالا تشخیص اینم مهمه، باز ممکن است یه جای دیگه هم یه مطلبی گفته شده باشد اون یا علت حکمه لا تشرب الخمر لانه مسکر، بعد شما میگید العلت قد تعمم و قد تخصص، میگید تعمیم میدید مثلا یا حرف از چیزی که اسکار داشته باشد مسکریت داشته باشد، پس خب این بعد از جدا بشه، این بعد از جدا بشه. لذا ما اشاره کردیم بگیم یه چیزی، یک اثری که یک اثر طبیعی تکوینی دنیوی است، مربوط آثار اخروی نمیشه، مربوط آثار اخروی زشتی زیبایی در قیامت این چیزی نداره، هیچ اثری بهش نداره، کسی به خاطر زیبایی یا زشتی نه جهنم میبرن نه بهشت، هیچ ربطی به این امور ندارد. اصلا خاطرتون که یا فرض بفرمایید که اینکه مثلا کسی پوست صورتش خیلی مرطوب باشه یا بفرمایید که خیلی خشک باشه، این به خاطر نه کسی جهنم میبرن نه بهشت میبرن، خدا نمیگه من تو رو خیلی دوست دارم خیلی صورتت مرطوبه، اصلا از اینکه اینا چنین چیزایی نیست. بگیم مثلا این هم یکی از این مواردی باشد که وجود داره، ثواب عقاب اخروی داشته باشد، ثواب عقاب اخروی، ولو اینکه ترکش جهنم نداشته باشه، لااقل فعلش بهش داشته باشه. اینکه میگم ترکش نداشته باشه چون ممکن کراهتی باشه یا استحبابی باشه، دقت میکنه استحباب رو اگر شما اتیان نکنی جهنم نمیری. خب حالا اینو ما بگیم آقا ما خیلی خوب نه اینو ما بگیم که این رو ما قرائنی داریم، شواهدی داریم، مواردی داریم که اینو نشان میدهن. خب حالا اینجا یک مسئله دیگه این مهمه، من بعداً می‌خواستم بگم اینجا فقط اشاره میکنم. آقا اصل چیه؟ الاصل عند الشک فی مولویت الامر او ارشادیته، ما شک کنیم یه امر این مولویت مولویست یا ارشادیست، این اصل چیه؟ حالا میگم اینا رو آدم بحث نکردن ها، یعنی ما اینا رو همتون باید خودمون هی بتراشیم و بسازیم و بریم جلو، یعنی نده کسی بحث نکرده اینها رو. اصل چیه؟ ما بگیم آقا الاصل عند الشک فی مولویت الامر او ارشادیته، مولویته اصل مولویتشه، اصل مولویتشه، بعد در نتیجه بگیم فاثبات و ارشادیت الامر با تحتاج الى قرینتین. ارشادیت قرینه میخواد، نه مولویت. مولویت قرینه میخواد. اصلی که مولوی باشه، اصلی که امر بگه این کارو بکن، بعد انجام بدی. ارشادیتش که قرینه میخواد، اون طرفش که ما قرینه میخواد. حالا بحث کنیم سر اینکه آیا این اصلی که میگیم اصل لفظی یا اصل عملی. اینم جای بحث دارم. حالا ان شاء الله برسیم جلسه بعد اینو مطرح بکنیم که این اصل اصل لفظی یا اصل عملی هستش. اصلا فرضون که هر دو هم میتونه باشه، حالا باید روش تأمل کرد که چی میتونه باشه این اصلی که ما میگیم چه جور اصلی هستش.
خب ممکنه
یک فعلی از جهتی عمل ارشادی بشه، اینم یه حرفیه، اینم جای بحث دارد. یک فعلی از یه حیثی ارشادی باشد، از یه حیثی مولوی باشد. از بعضی کلمات استفاده میشه اینا منافات دارن با هم دیگه، یعنی نمیشه دیگه قابل جمع نیست. لكن از قضا در عکسش فهمیده میشه. از قضا اگر ما گفتیم امری ارشادی است، زمانی این ارشادی میشه که قبلا مثلا یه مولوی داشته باشد، یه مولوی باشد، این ارشاد به اون امر مولوی باشد. مثلا اینطور بگیم، یا بگیم نه مثلا در عطی الله مثلا که ارشادیه، این متعلقش یه سری اوامر مولوی هستن. ببینید حالا من ذهن شما رو پرت نکنم، خلاصه کنم مثلا. ببینید آجان، بعضی که گفتن آقا امر ارشادی یعنی چیزی که عقل حکم میکرده اونجا، بعد نقل هم میاد همون رو میگه. دقت میکنه چی میگه؟ خب شما اینجا چی میگید؟ میگید از آن حیث که قبلا اینجا عقل حکم کرده بوده، مولویت شما به حکم عقل میفهمید. حکم قطعی عقل خودش میتونه امر مولوی ثابت کنه، اینکه ما در جای خوش قبول داریم ها، حکم قطعی عقل خودش امر مولویه ها. قبلا عقل حکم کرده، پس حکم صادر شده، حکم مولوی تمام شد. حالا دو مرتبه یه آیه و روایتی هم آمده همون رو درست میگه، همون درست میگه. بگیم خب در همین موردی که ما امر مولوی داریم، همزمان امر ارشادی هم داریم، همزمان امر ارشادی هم داریم. از محضرتون که اینم شاید دور از ذهن نباشه. و اون امر دومی که میاد لغویت لازم میاد، که بگیم لغوه، چون امر بود قبل از این، ما چیکار بکنه اینجا. وقت اینجا ما یه سری موارد دیگه رو میگیم، حالا از فهم که برده نارید یاداش کرده دارم که دیگه نیبودم امرام چون استثنا نمیرسیم، ولی یه سری موارد دیگه رو میگیم. از جمله مثلا میگیم تنبه، تذکر، تأکد، امثال و ذالک، اینها رو مطرح میکنیم که از لغویت خارج بشه. وگرنه اگر بخوایم شما حافظه رو مشکل لغویت بکنید، مثال دارد، مثال متعدد هم دارد شما با لغویت مشکل برخواهید خورد. بله، پس بگیم میشود یه جایی امر ارشادی باشه، امر مولوی هم باشد، یا بالعکس مثلا اینطور باشد. مثل خود همین عطی الله، بگیم عطی الله به خودی خود مولوی نیست، ارشادیه ها. عطی الله به خودی خود مولویه، لکن به حکم عقل، به حکم عقل. بعد نقل آمده، آیه قرآن آمده ارشاد میکند به همون چه که عقل خودش میفهمه، به این معنا. پس نزاع رو من دوباره عرض میکنم، ممکن است برخی ها، من تو تعابیر احیانا دیدم اینها رو، برخی ها تعبیرشون این باشه که اصلا ممکن نیست اینا جمع بشن، برخی دیگه از اون ور میخوام بگن از آزا باید جمع بشن، باید جمع بشن. چرا؟ چون امر ارشادی دو جا مطرح میشه، یکی اونجایی که فقط به قول ما میخواد یه سری خواص تکوینی رو مطرح بکنه، یه سری از موارش از قضا جایی قبلا امر مولوی بوده، این آمده برای تأکید و تأکد و تنبه و امثال ذلک، برای بیان اینها آمده است. خیلی خوب، این هم یک مطلب. پس در مجموع عوامل ارشادی رو از کنیم در مقابل عوامل مولوی، ما بگیم به فرامینی میگیم که اینها به داعی بحث مکلف بر انجام مأمور به نیستند، بلکه به داعی ارشاد و هدایت او هستند به اون مصلحت موجوده در اون فعل، یا مفسده موجوده در اون فعل که اصلا اگر نهی باشد. در واقع بگیم یک نوع اطلاع دادن به مکلف هستند نسبت به آثار و منافعی که در انجام امر ارشادی یا در ترک نهی ارشادی وجود دارد. این هم یک مطلبی هستش. نکته دیگه که باز تاکید کردیم و باز بگوییم این است که بر موافقت یا مخالفت امر ارشادی ثواب و عقاب مترتب نمیشه.
و حکم ارشادی از این جهت تابع متعلق خودشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در صورت ثبوت متعلق در واقع و امتثال مکلف، خاصیت و نفع اون، و در صورت مخالفتش ضرر و مفسده اون به مکلف میرسه. و اگر متعلق در واقع ثابت نباشه، چیزی بر امتثال یا مخالفت خود این امر ارشادی مترتب نمیشه. این برخلاف امر و نهی مولوی هستش که امر و نهی مولوی خودش دارای مصلحت و مفسده است، اینکه شما او رو اتیان بکنید یا مثلا فرضاً که اتیان بکنید، اینها چیزی بر خودش مترتب میشد. این هم یک مطلبی اینجا. خب حالا برای جلسه آینده، برای اینکه حالا این مقداری آیان هم با ذهن آماده تر حضور پیدا بکنن، یه بحث دیگر هم آیان ببینن، و اون که تعلق نهی به معاملات، اون رو هم ببینید. تعلق نهی به معاملات، اگر به معامله نهی تعلق بگیرد آیا چجوری میشه؟ آقای بحث کردم اینجا، بحث کردم دیگه. یکی از بحثش که ما داریم در رابطه نهی ارشادی همینجاست. اینو ببینید، حالا نهی به عبادت، تعلق نهی به عبادت داریم جداگانه، تعلق نهی به معامله هم داریم جداگانه. اینم جدا از هم دیگه بحث کردم که این تعلق نهی به اینها به چه نحوی هستش. بله 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 بله، همین موجب فساد هست نمیشه چی؟ این بحثایی کردن خود این تعلق نهی رو، و اونجا در عبادات احیانا مثلا گفتن موجب فساده، اما در معاملات گفتن موجب فساد خودش موجب فساد نیست، بلکه اخبار از یک چیزی هستش. لذا ما خلاصه کنیم عرضمون رو، شاید بتوانیم خلاصه اینطور بگیم که امر ارشادی به حسب ظاهر لفظ امر و انشاء است، ولی در واقع اخبار و توجه دادن مکلف به منافع و مصالحی است که در مرشد الیه وجود دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.